Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme kulli veliyyike al-Hujjat ibn al-Hasan salavatuka alayhi ve ala abaih fi hadihi s-sa'ati ve fi kulli sa'ah veliyyan ve hafizan ve qaidan ve nasiran ve delilan ve aynu hatta tuskinahu ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعه من رحمتک و فوزا عندک. اگر در این فرصت مقدور باشه یک جنبندی کلی از وضعیت علوم تربیتی اسلامی در وضعیت اجتماعی خودمون داشته باشیم و بشود یک مسیری رو برای آینده تصویر بکنیم که هم دورنمای حرکت روشن بشه، هم امکان یک همافزایی بین مجموعه فعالیت‌های متنوع و ارزشمندی که در این حوزه در جامعه ما وجود داره و حاصل دغدغه‌مندی های نسبت به مباحث تربیتی اسلام هست به انجام برسه. این مسئله از نظر بنده احتیاج به بحث در این محفل نداره که ما وضعیت کنونی تعلیم و تربیت رو در جامعه اسلامی خودمون به لحاظ پیشینش و تأثیر جریانات اجتماعی باید مورد مطالعه قرار بدیم که گمان میکنم این کار انجام شده و اتفاق افتاده توی این مجموعه، ولی باز هم تلقی حقیر است این است که نیاز به این کار داریم که نقش جریانهای اجتماعی رو در واقعیت عینی وضعیت تعلیم و تربیت در کشور خودمون پیگیری کنیم، به خصوص در دو سده اخیر که تعامل بین دنیای غرب، مقصودم غرب فرهنگی است، با دنیای اسلام و کشور ما وارد یک عرصه جدیدی شده و فرهنگ غرب و به تعبیر دیگه هژمونی این فرهنگ دنیای اسلام رو و دنیای اسلام رو تعبیر دقیقی نیست، دنیای مسلمانان رو تحت تأثیر قرار داده و همه نظامات اجتماعی ما از جمله نظام تعلیم و تربیتمون دچار یک تحول جدی شده و به شدت تحت تأثیر فرهنگ جهانی است. این یک نکته که من تلقی می‌کنم هم باید تعقیب بشه، در این زمینه متون علمی خوبی کار شده، تهیه شده، تدوین شده، ولی باز هم نیاز به کارهای جدی تری وجود داره و مهمتر از اون نیاز به فرهنگ سازی و گفتمان سازی در این زمینه و اطلاع رسانی وسیع هست. یعنی واقعا کسانی که از آغاز زندگی تا پایان تحت تأثیر جریان‌های تعلیم و تربیت غربی در دنیای اسلام و در کشور خود ما هستند، از ماهیت این جریان واقعا بی‌خبرند و اونچه واقعیتی که بر متن زندگی اونها می‌گذره نمی‌دانند. بنابراین این مرحله اول که همچین کاری برای وضعیت شناسی تعلیم و تربیت در کشور ما باید انجام بگیره، گرچه در این زمینه هم حقیقتاً اگر یک طراحی علمی بشه شناخت وضعیت موجود که حالا بخوایم از این وضعیت با یک برنامه‌ریزی عالمانه به سمت مطلوب حرکت بکنیم نیاز به کارهای جدی‌تری هم داره. یعنی این کارهایی که تو این زمینه انجام گرفته بسیش کارها در حوزه کلیات است، بعضی کارهای ژورنالیستیه، بعضیش هم البته کارهای واقعا علمی به مفهوم روشی است. این نکته اول در عرایزم. نکته دوم این است که غیر از واقعیت عینی جریان تعلیم و تربیت در کشور ما که به شدت تحت تأثیر فرهنگ غرب هست، گرچه سابقه تاریخی خود ما و فرهنگ اسلام هم بی تردید در فضای تعلیم و تربیت کشور ما حضور داره، منتها تعلیم و تربیت رسمی در کشور به شدت تحت تأثیر فرهنگ غرب هست. در سایر حوزه هم همینطوره، گرچه مثلا در حوزه اقتصاد ملی ما حتما فرهنگ اسلام حضور داره و فرهنگ سنتی ایران هم به نسبتی حضور داره، ولی در اقتصاد رسمی ما به شدت تحت تأثیر دانش‌ها و الگوهای اقتصادی غربی هستیم. در حوزه نهادهای سیاسی هم همینطوره. در تعلیم و تربیت هم مستثنای از این قاعده نیستیم که به شدت تعلیم و تربیت رسمی ما تحت تأثیر فرهنگ غرب است. البته عوامل تعلیم و تربیت اسلامی هم حتما حضور دارن و نقش های جدی ایفا می کنن، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی. مطالعه حقیقتا عالمانه کارشناسانه در این زمینه و تفسیر و تعیین عوامل و سهم تأثیر هر یک و یک جنبندی علمی از وضعیت موجود اولین کاری است که باید اتفاق بیفته و امیدواریم که این مؤسسه و مؤسسات علمی دیگری که مشغول به پژوهش هستند این کار رو به خوبی انجام بدن. اما مسئله دومی که در وضعیت موجود قابل تأمل هست، یک نگاه به وضعیت علوم تربیتی در کشور ماست. علوم تربیتی یک بخشش در دانشگاه ها هست که عنایت دارید اگر بخوایم علوم تربیتی رو در دانشگاه ها به سه دسته تقسیم کنیم، علوم فنی و تجربی یا به تعبیر دیگه گرایش های کاربردی در حوزه علوم تربیتی مثل روانشناسی تربیتی، مثل تکنولوژی آموزشی یا مدیریت آموزشی و امثال اینها که گرایش هایی هستند که در علوم دانشگاهی ما در تا مقطع دکترا هم وجود داره. این یه بخش از گرایش های نسبت به علوم تربیتی است که در کشور ما هست که در این بخش به شدت وضعیت ما وضعیت ترجمه ایست، یعنی کاملا علومی که تو این زمینه تدریس می شوند، متونی که تدریس می شوند، متون ترجمه ای هستند و بدون تحلیل و بررسی مبانی و نتایج این علوم تجربی هم مورد تعلیم و تعلم قرار می گیرن. این یک بخش از گرایش هایی است که در حوزه علوم تربیتی در کشور ما وجود داره. اما نسبت به گرایش های راهبردی مثل سیاست گذاری فرهنگی یا حتی فرض کنید مدیریت آموزش عالی، تو این حوزه ها ما ظاهرا گرایش در سطح دکترا نداریم. بعید می دونم جدیدن هم تأسیس شده باشه، تا اونجا که من اطلاع دارم گرایش هایی که ناظر به مطالعات راهبردی در حوزه علوم تربیتی باشن در کشور ما وجود نداره. بخش سوم بخش مطالعات مبنایی و گرایش های مبنایی در حوزه علوم تربیتی است، مثل فلسفه تعلیم و تربیت. این چرا در کشور ما هست و در مقطع دکتری هم داریم در دانشگاه چندین شاید دانشگاه مهممون. این سه حوزه گرایش. ولی معمولاً اونچه در این حوزه ها موضوع تعلیم و تربیت هستن که بر اساس اونها خبرگی و کارشناسی پیدا میشه و بعد این کارشناسان هستن که با تخصص هایی که به دست آوردن تصمیم سازی میکنن برای حوزه تعلیم و تربیت، معمولاً تحت تأثیر فرهنگ غرب هست و مطلب جدی وجود نداره که در این حوزه ها تدریس بشه. پس این وضعیت علوم رسمی تعلیم و تربیت در کشور ماست تقریبا. علوم راهبردی تقریبا خلأ جدی دارن، حتی ترجمه ایش و گرایش‌های مبنایی و کاربردی هم بیشتر تحت تأثیر فرهنگ غرب هستند، به ویژه گرایش‌های تجربی و فنی که تقریباً 100% ترجمه‌ای هستند. ما چیز جدی در این زمینه نداریم. این طرف میماند یک دغدغه‌مندی هایی که نسبت به علوم تربیتی اسلامی وجود داشته، به خصوص در 3 دهه بعد از انقلاب اسلامی، و منتهی به یه نتایج خوبی هم شده. هم مؤسساتی تأسیس شدن، هم به حق نیروهای انسانی خوبی تو این زمینه تربیت شدن، مفاهیم خوبی به دست آمدن که نیاز به هم افزایی و برنامه ریزی برای ادامه راه دارن. عمده مطالبی که در این زمینه تولید شده و رویکردهایی که در این زمینه وجود داشته، شاید بشه گفت 3 تا رویکرد هست. یکی رویکرد فلسفی است که بیشتر دنبال فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یک فلسفه مضاف به موضوع تعلیم و تربیت بودن. گاهی هم میشه ازش تعبیر کرد به فلسفه علوم تربیتی، فلسفه مضاف به علم، یا فلسفه مضاف به واقعیت‌های عینی تعلیم و تربیت. خب در این گرایش تلقی این بوده است که ما برای اینکه تعلیم و تربیت رو به یک سامان مطلوب و اسلامی برسونیم، نیازمند به این هستیم که بنیان‌های فلسفی تعلیم و تربیت رو مبتنی بر فلسفه مادر اسلامی و فلسفه اسلامی تولید بکنیم و یا لااقل به جمع‌بندی فلسفه تربیت برسیم، فلسفه علوم تربیتی. و البته میدونید این سابقه طولانی نداره. در این زمینه هم کارهایی که انجام گرفته، قسمت عمدش روی کرده تحلیلی و جمع‌بندی نسبت به فلسفه های اسلامی ماست، مثل فلسفه مثلا سینوی و صدرایی و یا مثلا اشراق. و اینکه ما ببینیم در متن این متون فلسفی ما و آموزه های فلسفی ما چه مبانی فلسفی نسبت به تعلیم و تربیت وجود داره، و گاهی هم از مبانی تعلیم و تربیت فلسفی هم فراتر رفتن و سایر دانش‌هایی که در گذشته ما وجود داشته اونها رو مورد مطالعه و تحلیل قرار دادن و سعی کردن به یه جمع‌بندی در پیشینه علوم مبانی علوم تربیتی در دنیای اسلام برسن. این یک رویکرد هست. رویکرد دوم که وجود داره در حوزه علوم تربیتی یا دانش‌های مربوط به حوزه تعلیم و تربیت، رویکرد فقهی است. این هم یه سابقه تاریخی داشته و به شکل خاص کنونی خودش، به شکل خاصی که به درد شرایط کنونی ما بخوره، فل جمله در بعضی از پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیق فقهی در این زمینه آغاز شده. این هم نکته دوم که میدونید رویکرد فقهی عمدتاً به این شیوه هست که اگر نمیخوام بگم این رویکرد رویکرد مطلوبه ها، رویکرد موجودی که در تحقیقات فقهی وجود داره دارم عرض میکنم. رویکرد فقهی که در حوزه علوم تربیتی یا مبانی علوم تربیتی از نظر اسلام داریم، رویکردی است که بیشتر افعالی رو که در حوزه تعلیم و تربیت اتفاق می افتد، اما از افعالی که مربوط به مربی، متربی و حتی افعال مدیریتی و ساماندهی نسبت به فضای تربیتی است، با رویکرد فقهی موضوع بحث قرار می دن که حکم تکلیفی او رو به دست بیارن، بر اساس اینکه معتقدن هر فعلی حکمی داره، دنبال این هستن که احکام افعال تعلیمی و تربیتی را استنباط بکنند به روش اجتهادی. بخشی از اونها در متون فقهی و اخلاقی گذشته ما بوده، بخشی از اونها هم در متون فقهی و اخلاقی ما نیست، که ما موضوعاتش رو باید به دست بیاریم و بعد احکام فقهی اونا رو استنباط بکنیم. دستیابی به موضوعات جدیدم عمدتاً از طریق ممکنه بگید علوم مدرن یا علوم جدید طراحی می‌شود. مثل اینکه در حوزه اقتصاد بخشی از موضوعات اقتصادی که فقه به اونها پاسخ میده در گذشته وجود داشتن، بخشی از موضوعات اقتصادی هم هستن که در سبک زندگی مدرن ایجاد شدن. ما باید اون موضوعات رو به فقه عرضه کنیم و پاسخ فقهی با روش اجتهادی صحیح رو نسبت به اون موضوعات استنباط بکنیم. مثل فرض بکنید موضوعی مثل بانکداری مدرن، یا فرض بکنید تأمین اجتماعی به شکل جدیدش، اینا موضوعاتی هستن که سابقه تاریخی نداشتن. ما باید اینا رو به فقه الاقتصاد عرضه کنیم و پاسخ اجتهادی اونها رو به دست بیاریم از همون منابع و با همون روش‌های اجتهادی. بنابراین رویکردی که الان در حوزه فقه تربیتی است، یه بخش عمدش اینه. یعنی میگن بالاخره ما یک سلسله افعالی رو در حوزه تعلیم و تربیت داریم، اما از افعال ظاهری و افعال باطنی مثل فعل روحی یا ذهنی. این افعال دارای احکام عملی هستند که فقه باید پاسخ بده که آیا این افعال در حوزه تعلیم و تربیت چه نسبت به متعلم، چه نسبت به معلم، چه نسبت به متربی و مربی، یا حتی مدیریت تربیتی، یه سلسله افعالن. ما باید این افعال رو به فقه عرضه بکنیم و بعد فقه با روش اجتهادی خودش و از منابع خودش احکام این افعال رو استنباط بکنه. این می شود فقه تربیتی. البته عنایت دارید این فقه تربیتی بیشتر ناظر به فقه موضوعات هم هست، یعنی دنبال ارتقاء سطح فقه به فقه نظامات و فقه توسعه نیست، یعنی تکامل نظامات اجتماعی، یعنی دنبال این که فقه تکامل نظامات تربیتی رو از دین استنباط بکنه فعلا نیست. تا البته توجه به این هم دارند که می شود از تحلیل احکام فقهی به یه نظامواره‌ای هم رسید که اون دیگه کار تحلیلی و درجه دو نسبت به احکام فقهی است، که یه مقدار ایده اصلیش رو هم مرحوم شهید صدر در حوزه نظامات اقتصادی دادن. بنابراین این هم یک گرایش است که وجود داره، یک گرایش در حوزه مبانی تعلیم و تربیت اسلامی است که عمدتاً این گرایش فلسفی است، یعنی میخوان با رویکرد فلسفی مبانی تعلیم و تربیت اسلامی رو به دست بیارن، به تعبیر دیگه فلسفه تعلیم و تربیت را میخواهن تولید بکنن یا اکتشاف بکنن از مجموعه متون و دستاوردهای فلسفی گذشته، و این رو پایه‌ای قرار بدن برای تولید علوم تربیتی. بعضی هم با رویکرد فقهی مسئله رو دنبال میکنن و فقه رو هم عمدتاً فقه احکام تکلیفی میدانند، یعنی که احکام خمسه رو برای افعال بیان میکنه. منتها افعالی که موضوع بحث در فقه تربیت و تعلیم قرار میگیرن بعضی افعالی هستن که پیشینه تاریخی داشتن، حکمشون مورد بحث قرار گرفته. یه سلسله افعال تربیتی جدید هم ممکنه پیدا بشن که این افعال موضوع حکم فقهی باید قرار بگیرن، به روش فقهی باید استنباط بشن. بنابراین تعاملی که علوم جدید با فقه میتونن کنن این است که میتوانن موضوعات جدیدی را علوم تربیتی پیش روی فقه قرار بدن و بعد فقه به اونها پاسخ بده. مثل فرض بکنید عدالت تربیتی، مثل مسائل اقتصادی که در حوزه تربیت است و امثال اینا. پس این هم رویکرد فقهی. یک رویکرد دیگری هم وجود داره و تو این زمین در این زمینه متونی هم ما داریم که بیشتر رویکرد تدوینی و تبویبی است، یعنی رویکردشون این است که به روایات مراجعه کردند و این روایات رو تدوین و تبویب کردند بدون اینکه بتوانند سطوح پژوهش‌هایی که در حوزه معارف دینی باید اتفاق بیفته و ارتباط بین این سطوح رو و اون نظامواره‌ای که باید به دست بیاد مورد دقت قرار بدن. من احساسم اینه، شاید بتوان مجموعه تلاشایی که اتفاق افتاده در این زمینه جمع‌بندی کرد. خب در حوزه پس یک رویکرد فقهی است، یک رویکرد به مبانی است. رویکرد به مبانی هم گاهی با روش فلسفی است، گاهی با روش تبویب و تنظیم متون و معارف دینی است و رویکرد جدی و عمیق نیست. خب حالا ما چه الزاماتی داریم برای رسیدن به نظام تربیتی اسلام و با چه روش هایی می شود این کار را انجام داد؟ شاید یک مهمانی یک روی کرد من عرض می کنم. شاید بشود این رو هم به عنوان یک نگاه عرضه کرد که ما یک نظام تعلیم و تربیت عینی داریم که در عینیت جامعه وجود داره و یا بعداً وجود پیدا خواهد کرد، نظام تعلیم و تربیت عینی خارجی که با برنامه ریزی محقق میشه، که شاید بتوان گفت حاصل تصمیم گیری ها نسبت به حوزه های مختلف تعلیم و تربیت بر اساس قوانین جاری کشور است که منتهی به سطوح مختلف برنامه ریزی تعلیم و تربیت میشه. این یک. فرض کنید مثلا سندی تهیه میشود برای آموزش و پرورش. این سند ناظر به واقعیت عینی تعلیم و تربیته که خودش هم مبتنی بر یک سلسله اسناد بالا دستی است که حالا ملاحظه فرمودید که حالا بعضیش هم واقعا خود شیوه های مدرنه دیگه، مثل تعیین ماموریت و بعد چشم‌انداز و مراحل بعدی تا برسیم مثلا به یک سیاست های برنامه‌ای و برنامه و ساماندهی و کارهایی که اتفاق میفته که یه روال معمولی هم در دنیا داره. پس بالاخره ما یک نظام تعلیم و تربیت عینی داریم، مثل نظام اقتصاد عینی. در خارج بالاخره یک سلسله تصمیم هایی نسبت به حوزه اقتصاد گرفته می شود مبتنی بر قوانین جاری که جریان تولید توزیع مصرف اقتصادی رو سامان میده. بالاخره لایه دومی که ما نیاز داریم علوم است. این تصمیم گیری های بسیار پیچیده است که نیاز به دانش های پشتیبان داره. ممکنه یه موقع این تصمیم گیری ها ساده اتفاق میفته، فرض کنید در حوزه اقتصاد تصمیم گیری های حتی کلان هم به شکل ساده اتفاق میفتادن، ولی پیچیدگی هایی که پیدا کردند طبیعتاً نیازمند به یک دانش های پشتیبان هستند. یعنی ما نمیتونیم از فرض کنید علوم تجربی تربیتی، علوم نظری تربیتی مستغنی باشیم. ما حتما یک دانش های پشتیبان برای حوزه تربیت تعلیم و تربیت و ساماندهی نظام تعلیم و تربیت عینی داریم که بر اساس اون دانش های پشتیبان تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها اتفاق بیفته. الان هم همین طوری است. تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هایی که در حوزه تعلیم و تربیت در عینیت جامعه اتفاق میفته مبتنی بر قوانین و دانش هایی است که پشتیبانی میکنن او رو. لایه سوم مکتب تربیتی است. مکتب تربیتی اون چه من ازش قصد میکنم مجموعه آموزه هایی است که در حوزه دین نسبت به تعلیم و تربیت وجود داره، اما از آموزه هایی که آموزه های توصیفی هن یا ارزشی هن یا تکلیفی هن. بنابراین غیر از نظام عینی تعلیم و تربیت که یک سلسله تصمیم گیری هایی می شود بر اساس یک سلسله قوانینی، دانش هایی داریم که اون دانش ها در شناخت وضعیت موجود و پیشبینی و کنترل و هدایت به کار گرفته می شوند. در واقع معادله هستند که با اون معادلات کنترل وضعیت میشه. غیر از شناخت وضعیت موجود و مطلوب کنترل و هدایت تغییرات وضعیت از موجود به مطلوب هم به وسیله یک معادلات علمی اتفاق میفته. اون معادلات علمی در حوزه علوم تولید میشوند که ضرورتاً اون علوم نقلی هم نیستن، ممکن است علوم تجربی باشن، علوم نظری باشن با روش‌های خاص خودشون، ولی بیش از هر دو اینها نیاز به مکتب تربیتی اسلام داریم که مکتب تربیتی اسلام مجموعه آموزه‌هایی است که میتوان از اسلام نسبت به حوزه تربیت استنباط کرد، اما از آموزه‌های فقهی که به یک معنا تکلیف‌ها رو معین می‌کنن، و آموزه‌های حکمی که شاید توصیف هستن، و آموزش‌های ارزشی که در حوزه اخلاق بحث می‌شوند. یعنی مجموعه تعالیم اسلامی نسبت به حوزه تربیت را مکتب تربیتی اسلام می‌دانیم. که این مکتب تربیتی اسلام برای تبدیل شدنش به یک نظام تربیتی عینی و جاری شدنش در عینیت باید از بستر علوم تربیتی هم عبور بکنه، یعنی مجموعه دانش‌هایی که در حوزه تعلیم و تربیت لازمن فقط دانش‌های نقلی نیستند، بلکه دانش‌های کاربردی که امکان پیش‌بینی و کنترل هدایت رو برای ما فراهم می‌کنن و حتی دانش‌های معطوف به برنامه‌ریزی هستیم که فرض کنید مثلا یک سندی برای آموزش عالی تهیه میشه، یک سندی برای آموزش پرورش تهیه میشه، نفس تهیه این اسناد که ریل گذاری برای حرکت عینی مثلا تعلیم و تربیت رسمی است، مبتنی بر یک دانشی است که این دانش ضرورتاً علوم تربیتی نیستند، ولی دانش‌هایی هستند که برنامه‌ریزی عینی برای تعلیم و تربیت رو فراهم می‌کنند که خیلی اوقات دانش‌های میان رشته‌ای، فرارشته‌ای و گاهی هم معطوف به یک رشته خاصم هستن. پس مجموعه ای از دانش ها هستن که پشتیبانی میکنن تعلیم و تربیت عینی رو، اما از دانش هایی که از متن دین استنباط میشوند که ما از او تعبیر میکنیم به مکتب تربیتی اسلام، و دانش های تجربی و نظری و کاربردی و امثال اینها، و دانش های معطوف به حوزه برنامه ریزی عینی. خب نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم این است که وقتی وارد حوزه مکتب یا علوم یا برنامه ریزی عینی برای تعلیم و تربیت میشیم، سطح مطالعه ما ممکن است سطح موضوعی یا خرد باشه، ممکن است سطح کلان و نسبت بین عوامل کلان در این حوزه باشه، و سطح مطالعه ما ممکنه معطوف به تکامل و توسعه موضوع باشه. یعنی یه موقعی ما تکامل نظامات تربیتی رو مورد مطالعه قرار میدیم که تو در تکامل نظامات تربیتی خیلی موضوعات دوره گذشته تبدیل به موضوعات جدید میشن، اصلا ساختارها تبدیل میشن، نظامات تبدیل میشن. گاهی سطح نظامات کلان رو مورد مطالعه قرار میدیم، گاهی هم موضوعی مطالعه میکنیم، هم در مکتب تربیتی، هم در علوم تربیتی، هم در برنامه ریزی برای تربیت، این سه سطح قابل تصویره. و در هر کدام از این حوزه ها اگر دقت بشود، در حوزه مکتبش خیلی واضحه، در بقیه حوزه هم همین طوری است. ما احکام توصیفی، ارزشی و تجویزی یا به تعبیر دیگه تکلیفی داریم. یعنی همینطوری که در حوزه مکتب، مکتب تربیتی اسلام فقط احکام تکلیفی و به اصطلاح رایج فقهی نیستن، بلکه مکتب تربیتی اسلام مشتمل بر احکام توصیفی و ارزشی هم هستند، یعنی توصیف وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب، که تبیین وضعیت مطلوب خیلی از عواملش عوامل ارزشی هم دیگه، که از نسبت بین اون وضعیت و وضعیت موجود شما آسیب شناسی میکنید وضعیت موجود و بعد آرام آرام برنامه برای تحول میدید. همینطوری که در حوزه مکتب احکامی که ما دنبال میکنیم اما از احکام تکلیفی، توصیفی و ارزشی هستند، در حوزه علوم هم همینطوری است. حوزه علوم هم برای خودشون احکام تکلیفی، توصیفی، ارزشی دارند. صرفاً اینطور نیست که ما حوزه علوم رو حوزه توصیف هست ها بدانیم و بگیم حوزه دین حوزه باید هاست، حوزه علم حوزه هست ها، و بنابراین این دو حوزه از هم جدا هستن. برنامه ریزی عینی هم همینطوره، معطوف به توصیف، تکلیف و تجویز، توصیف و ارزش و تجویز هست، هر سه حوزه رو داره. بنابراین اگر بتوانین تقسیم بندی رو هم یک تقسیم بندی قابل مطالعه قرار داد، ما در حوزه علوم تربیتی نیاز به مکتب تربیتی، دانش‌ها و علوم تربیتی و نیاز به مدل‌های عینی تربیتی هستیم، مدل‌سازی و برنامه‌ریزی عینی تربیتی. و همه اینها هم می‌توانند معطوف به موضوعات، معطوف به ساختار کلان و معطوف به تکامل نظامات باشند، در سه حوزه، در سه سطح به تعبیر دیگه مطالعه اتفاق بیفته. در هر سه حوزه هم حتما احکام تجویزی و توصیفی و ارزشی به صورت مشاع حضور دارند. یعنی نمیشه بگید علم هیچ دخالتی در حوزه تجویز و در حوزه ارزش نمی کنه. این هم نکته دیگر. حالا اگر این طبقه بندی رو بپذیریم، یه مسئله نسبت بین مکتب، علوم و برنامه ریزی عینی است که به گمان ما میاد که باید مکتب تربیتی در حوزه علوم و برنامه ریزی فراوری بشوند. اینطور نیست که مکتب یک ادبیات انضمامی نسبت به علم باشد که ما بگیم علم مستند به روش‌های خاص خودش هست و هیچ ارتباطی به مکتب نداره، منتها باید مکتب تربیتی انضمام به علم پیدا کند. انضمامی نیست، بلکه باید مکتب تربیتی فراوری در دانش‌های تربیتی بشود و تبدیل بشود به دانش به تعبیر دیگه. کما اینکه شما مواد اولیه رو تبدیل میکنید به مواد مصرفی، چندین بار فراوری میشوند تا میشوند مواد مصرفی. اون چه از مکتب، از دین استنباط میکنیم، چه در حوزه مکاتب اقتصادی و سیاسی و امثال، چه در حوزه مکتب تربیتی، باید فراوری در حوزه دانش بشود. و به گمان ما اصلا علم دینی یعنی همین، علمی که درش مکتب مستند به اسلام فراوری شده، تبدیل شده به دانش کاربردی، دانشی که میتواند معادله به شما بده، پیشگویی کنه و هدایت تغییرات رو به عهده بگیره، کنترل تغییر بکنه. این دانش باید مستند به مکتب تولید بشه. این معنی علم دینی است. بنابراین غیر از استنباط مکتب تربیتی این مکتب تربیتی باید فراوری در حوزه علم بشه و مجموع این دو فراوری در برنامه ریزی بشن تا به شرط بگید این برنامه برنامه است که در عین اینکه عقل تجربی و تجریدی جامعه در اونجا حضور داره، وحی شامل بر همه مسیر حرکت هست. یعنی مسیر حرکت تحت مدیریت دین و وحی واقع میشه. این نگاه حقیر هست به مسئله و مبنای توصیف علم دینی هم هست. علم دینی علمی است که مکتب و دستاوردهای استنباطی از دین در روش تحقیقش جانمایی شده. یعنی شما می توانید نسبت بین اون چه که در حوزه مکتب استنباط از دین می کنید به روش اجتهادی با مطالعات تجربی و نظری و اینها رو معین بکنید و بگید اینها چگونه در درون یک دستگاه مطالعاتی قرار می گیرن و هم افزا می شون. اونگاه علم تولید میشه، علم اقتصاد تولید میشه، جامعه شناسی تولید میشه به مفهوم خاصش، روانشناسی تولید میشه، علوم تربیتی تولید میشه، ولی علوم تربیتی که مجموع دستاوردهای تجربی و تجریدی بشر تحت هدایت مکتب قرار گرفته و اون چه در حوزه این موضوع استنباط از دین میشود در پیوند با مطالعات تجربی و تجریدی درون یک نظام مفاهیم قرار میگیرن. به تعبیر دیگه در همدیگه ترکیب و ذوب میشن و یک برایندی دارن. اون برایندش میشه علم دینی. حالا این رو در جای خودش باید بحث بکنه. و اگر شما توانستید مکتب رو استنباط کنید، علم دینی رو هم تولید بکنید، با ترکیب این دوتا میتونید به سمت برنامه ریزیه برای حوزه های مختلف از جمله حوزه تعلیم و تربیت حرکت بکنید. این نکته اول. و باز در این مسئله تأکید میکنم که اگر ما میگیم ما باید مکتب رو استنباط بکنیم، مکتب سطوح مختلفی داره، هم احکام تکلیفی توصیفی ارزشی داره، هم این احکام ناظر به سطح موضوعاتند. مثل حوزه اقتصاد یه موقع شما دارید راجع به موضوعات خرد بحث میکنید، به احکام موضوعات رو میگید، معاملات رو میشمرید، میگید ما پی داریم، اجاره داریم مثلا و امثال اینها، بعد احکام بی رو میگید، بی رو میگید، بی صحیح داریم، باطل داریم، بی قراری داریم و میشمرید دیگه. یه موقع بحث موضوعات نیست که موضوعات مورد ابتلا رو بحث بکنید، بحث که شالوده های کلانه اقتصادی رو میخواید اونجا استنباط بکنید. فرض کنید مثلا میگم در حوزه اقتصاد نسبت بین صنعت و خدمات و کشاورزی رو میبینید، نه اینکه موضوعات خرد رو مورد مطالعه قرار بگیرید. گاهی تکامل اقتصادی رو بحث میکنید، توسعه اقتصاد رو. بنابراین در فقه غیر از اینکه باید توجه به احکام توصیفی تکلیفی ارزشی بشه و فقط ما معطوف به احکام تکلیفی نباشیم، باید سطح موضوعی کلان و توسعه یا تکامل رو مورد دقت در مکتب قرار بدیم. این یک نکته. حالا عنایت بکنید این گرایش، این نگاه چه تفاوتی پیدا میکنه با نگاهی که دنبال مبانی فلسفی است، روی کرده فلسفی به مبانی تعلیم و تربیت داره. خب میبینید واضح هست از چند زاویه تفاوت پیدا میکنه. زاویه اول این است که مکتب تربیتی اسلام رو خلاصه نمیکند در مبانی نظری، بلکه مکتب تربیتی اسلام مجموعه ای از مبانی توصیفی تکلیفی و ارزشی است. بخشیش فقه تربیته، بخشیش اخلاق و نظام ارزشی تربیتی است و بخشیش عرض کنم مبانی نظری تربیتی است که ما از او تعبیر بکنیم به حکمت تربیت. این نکته اول. نکته دوم این است که تفاوت دیگری که پیدا میکنه با رویکرد فلسفی به مبانی تربیت این است که در اونجا بیشتر دنبال این هستن که با روش فلسفی مبانی علوم تربیتی رو به دست بیارن، یعنی از طریق فلسفه مضاف، که فلسفه مضاف قاعدتاً هم روشش معطوف به روش فلسفه است، البته با تغییراتی، هم به لحاظ محتوا تابع فلسفه است. میخوان فلسفه مضاف و مبانی استنباط نظام تربیتی اسلامی رو به دست بیاورند. ولی در اینجا در حکمت تربیت شما دنبال استنباط مبانی تربیتی از متن دین هستید. نتیجه عملیش چیست؟ تفاوت عملیش اینه که شما اگر از شیوه فلسفه های مضاف حرکت بکنید، خروجی کار شما این است که دانش هایی که مبنای تمدن سازیتون هستن دانش های زیر مجموعه فلسفه هستن و در نهایت اون چه حاصل می شود تمدن فیلسوفان است، نه تمدن انبیا. تمدن فیلسوفان است. این هم نکته مهمی است که ما دنبال تمدن فلسفی هستیم یا تمدن دینی. اگر شما دنبال تمدن دینی هستید، باید مجموعه دانش هایی که شما به کار می گیرید برای ایجاد این تمدن باید دینی باشن نه فلسفی. پس این هم تفاوت جدی دوم هست. البته نمیخوام بگم که در این حوزه ما تبعیت از روی کرده مکتب تفکیک بکنیم و بگیم فلسفه هیچ نسبتی با دین ندارد، فلسفه اسلامی. ولی این که ما فلسفه مسلمانان رو فلسفه اسلامی هم بنامیم محل تردید هست. بله، فلسفه مسلمانان هست، تحت تأثیر فرهنگ اسلامی تولید شده، به شدت آموزه های دینی به خصوص در پاره ای از حوزه های فلسفه حضور دارند و حتی فراوری شدند، تحلیل شدند، تبدیل به محصول فلسفی شدند. این محل تردید نیست. یعنی فلسفه اسلامی در دوران اسلامی به ویژه در دوره حکمت متعالیه و بعد از او حکمت صدرایی و نو صدرایی به شدت تحت تعلیم مکتب اهل بیت، قرآن و روایات بوده. البته فیلسوفانی که ما در طول تاریخ اسلامی داریم میزان انس و آشناییشون با قرآن و روایات متفاوت بوده، خصوص با روایات. مجموعی از اونا هستن که شاید آدم با قاطعیت بتوانه بگه حتی یک دور منظومه روایات رو ندیدن و آثار مانده رو. عنایت فرمودین. ولی در هر صورت به لحاظ منبع تحت تأثیر فرهنگ اسلام بودند. یعنی شما هیچ فیلسوف مسلمانی پیدا نمی کنید که اثبات بکنه معاد نیست، حتی معاد جسمانی رو انکار بکنه. معمولاً اثبات میکنن این آموزه ها رو، یعنی تحت تأثیر فرهنگ اسلام هستن. به لحاظ نتایج فلسفی، به لحاظ موادی که به کار میگیرن در استدلال های فلسفی، حتی به لحاظ موضوعاتی که در حوزه فلسفه موضوع کنکاش قرار میدهند به شدت تحت تأثیر فرهنگ اسلامند. ولی در این حال این جمله ممکنه سنگین باشه، من معتقدم که فلسفه اسلامی به لحاظ روش سکولار است، یعنی به لحاظ روش تعهدی به دین ندارد، تعهدی به تبعیت از وحی ندارد. یعنی هیچ فیلسوفی در منطق استدلال خودش استناد به وحی را شرط نمی کند، تعبد به وحی را شرط نمی کند. اونچنان که شما در مثلا فقه میبینید که فقه کاملا یک علم استنادی است در فلسفه شما نمیبینید که فلسفه یک علم استنادی باشد که بگن ما میخواهیم مستند کنیم نظام معارف فلسفی را به دین، بلکه نظام معارف فلسفی رو بر اساس روش عقلانی تولید میکنن. و البته عرض کردم در موضوع، در مواد، در نتایج به شدت تحت تأثیر فرهنگ اسلام هستند و میزان تأثری که از فرهنگ اسلام و اهل بیت داشتن در اینکه فلسفه‌شون سبقه فرهنگ دین و فرهنگ اهل بیت رو بگیره متفاوت است، ولی به شدت تحت تأثیرن. اما به لحاظ روشی فیلسوفن دیگه، یعنی میگن فیلسوف به روش برهان عقلی کار میکند، حتی برهان عقلی به یک معنا، ابتداءً متعهد به هیچ یک از نتایج دینی نیست، فقط متعهد به برهان است. فلسفه هیچ تعهدی نسبت به آموزه‌های دینی ابتداءً ندارد به لحاظ روش، فقط متعهد به برهان است. البته بعد ادعا میکنن که برهان و قرآن و عرفان یکیست، اون دیگه ادعاست، ولی ابتداءً به لحاظ روش فلسفه هیچ تعهدی به دین و حتی به قرآن ندارد به لحاظ روشی. اما به لحاظ واقعیت ایمان فیلسوف، فرهنگ فیلسوف، حتی فرهنگ اجتماعی فیلسوف بر محتوای فلسفی اثر میگذاره. او یه بحثی است که ما در حوزه معرفت شناسی مدعیش هستیم، میگیم آقا ایمان به یه معنا متقدم است بر تفکر، و شاهدش هم اینه. شما ببینید فیلسوف با اینکه به لحاظ منطقی متعهد به دین نیست، ولی موضوعاتی که بهش میپردازه، نتایجی که میگیره تحت تأثیر ایمانش است. فیلسوف مسیحی با آموزه‌های مسیحیت میاندیشد، فیلسوف مسلمان با آموزه های اسلامی میاندیشد. این تأثیر فرهنگ و ایمان بر فلسفه است، ولی به لحاظ منطق فلسفه سکولار است. این یک نکته. بنابراین ما تلقیمون اینه که اگر واقعا ما مبانی تربیتی اسلام رو متعهد به فلسفه کنیم، فلسفه‌ای که منطقا خود رو متعهد به دین نمیداند، ولو اینکه نتایجش تحت تأثیر فرهنگی نیست، باز تأکید میکنم طبیعتا ما نمیتوانیم معتقد باشیم و بگیم حتما خروجی که دارد خروجی دینی است. اگر مبانی تعلیم و تربیت ملتزم به فلسفه بود نه ملتزم به متن دین، این که مبانی تعلیم و تربیت متعهد به دین باشد تضمین شدنی نیست. حتما تحت تأثیر فلسفه اسلامی اگر مبانی تربیت شکل بگیرند، متفاوت با مبانی تربیتی فلسفه های غربن و فلسفه های سکولار حتما متفاوتند. حتما به نسبتی مبانی دینی حاصل می شوند. پس این یک نکته که در این نگاه ما در مکتب تربیتی متعهد به دین هستیم، نه متعهد به فلسفه. و البته روش تعقلی رو هم قبول داریم، منتها آیا تعقل باید تعبد و تسلیم به وحی هم درش باشد یا نه؟ حتما ما معتقدیم که اگر ما دنبال استنباط مبانی تربیتی اسلام هستیم، در مکتب تربیتی اسلام میخوایم حکمت تربیت را استنباط بکنیم، از کنم به خصوص تعبیر حکمت رو به کار میبرم، معطوف به همین نقطه هستم که حکمت در تبعیت از دین حاصل میشه. حکمت تربیتی اگر تعبد به دین دارد حتما متعهد به تعقل هم هست، حتما با تعقل باید ما به دست بیاریم، اما تعقل معطوف به تعبد، و حتی حتما متعهد به کارآمدی هم هست. یعنی هیچ حکیمی که در مقام استنباط مبانی تربیتی و حکمت تربیت اسلامی است نمیتواند متعهد به نظام عینی تربیتی نباشد، بگه من مبانیم کاری با نظام عینی نداره، دنبال کارآمدی عینی نیستم. چه این مبانی در عمل کارآمد بود چه نبود، مکتب اسلام همین است. قطعا این نگاه نگاه ثوابی نیست. حتما شما وقتی دنبال مکتب تربیتی اسلام هستید که عرض کردم این مکتب تربیتی میشه حکمت تربیت، عرفان و اخلاق تربیت، فقه تربیت، هر سه حضور دارن با هم، حتما اونجایی که از دنبال استنباط مکتب تربیتی یا عرفان تربیتی یا فقه تربیتی هستید حتما باید متعهد به نظام عینی و کارآمد عینی هم باشید. اگر مکتب تربیتی کارآمدی عینی نداشت قابل دفاع نیست. البته معنای کارآمدی عینی این نیست که توجیهگر وضعیت موجود باشد. بعضی معنی کارآمدی عینی رو این میدونن که بپذیرد فرهنگ عینی را، شرایط عینی را، این معناش نیست. این که نتیجهش انفعال مکتب تربیتی از وضعیت موجوده. مکتب فعال مکتبی است که معطوف به وضعیت موجود هم هست و کارآمدی در وضعیت موجود هم داره برای عبور دادن به سمت مطلوب اسلامی. اگر کارآمدی در تغییر وضعیت و عبور از وضعیت موجود به سمت مطلوب اسلامی نداشته باشد حتما یه جایی ضعف داره در استناد به اسلام. چرا؟ چون لازم حرف این است که شما بگید مکتب اسلام کارآمد نیست. کارآمدی معطوف به این است که بتواند در تغییر وضعیت موجود کارآمد باشد. بنابراین کارآمدی به معنی کارآمدی در جهت وضعیت موجود نیست که به عرفی شدن و تبعیت مکتب تربیت اسلام از شرایط موجود منتهی بشه. معنی کارآمدی همخوان بودن با شرایط موجود نیست، ولی باید بتواند در تغییر وضعیت از شرایط موجود به مطلوب کارآمد باشد و الا استنادش بدین مورد سوال هست. پس بنابراین نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره این است که ما مکتب تربیتی رو مکتب استنباطی میدونیم که البته درش عقل انسان تعقل حضور داره، تعبد به وحی هم حضور داره، معطوف به کارآمدی در وضعیت موجود و توجه به نظام عینی تربیتی هم درش هست. اگر مکتب تربیتی معطوف به نظام عینی نباشد هیچگاه منتهی به یک برنامه ریزی عینی نخواهد شد. لذا یک اشکال دیگه ای که ما به کسانی داریم که مبانی تربیتی رو میخوان از حوزه فلسفه استنتاج بکنن، فلسفه تربیت است، این است که خیلی جاها روش‌های فلسفی ما روش‌های انتزاعی بوده که موضوعات فلسفی رو به صورت انتزاع از عینیت مورد بحث قرار میدادن. لذا نظام مفاهیمشون نظام مفاهیم انتزاعی است و به راحتی نمیشود اونها رو فراوری کرد و تبدیل کرد به یک مکتب فلسفی و یک فلسفه مضاف، فلسفه تربیتی که معطوف به کارآمدی عینی باشد. لذا ما در این هم تردید داریم به شدت که بتوان با استناد به مجموعه سرمایه های گذشته یک فلسفه تربیتی کارآمد ارائه کرد. باز از زاویه دیگر اگر همین بحث رو بخوام مورد توجه قرار بدم اون زاویه این است که عنایت کنید دین سرپرستی تکامل تاریخ رو به عهده داره. دین ناظر به شرایط خاص نیست. موضوع تصرفش تاریخ اجتماعی بشر و تکامل تاریخ اجتماعی بشره. ولذا ناظر به خصوص دین خاتم ناظر به شرایط مختلف و متوجه به شرایط مختلف هست و ما مدعی هستیم که دین نسبت به همه ادوار تاریخی برنامه تکامل داره، ولی نسبت به فیلسوف ما چنین تعهدی نداریم که بگیم فیلسوف هم ناظر به تکامل تاریخ تولید فلسفه کرده است و فلسفه او عهده‌دار تکامل تاریخه، تا شما بتوانید از دل اون فلسفه فلسفه های مضاف به علوم رو برای تغییر وضعیت موجود استنباط بکنید. ما هیچ تعهدی نداریم. حتی انعت بکنید نسبت به فقه هم ما چنین تعهدی نداریم. یعنی بگیم علم فقه به معنی یک علم موجود، نه علم فقه به معنی دانشی که در حال رشد و تکامل است. یعنی مجموعه فقه موجود ما حتما بتوانند مسائل پیش روی تاریخ، پیش روی اجتماعی بشر رو حل بکنند. ما اونجا هم چنین تعهدی نداریم. یعنی اونی که شما معتقدید کامل است و میتواند مدیریت تکامل بشر به عهده بگیره دینه، نه فقه که یک معرفت دینی است. گرچه علم فقه موجود ما یه موقع مقام معظم رهبری تعبیر میکردن مثل بتون آرمس، واقعا به این راحتی نمیشود بشکنه او رو و بسیار هم با ظرافت و دقت تولید شده، ولی خیلی از قواعدش هم قواعد عام تاریخی هن. ولی اینجور نیست که بتوان همه مراحل تاریخ اجتماعی رو با ظرفیت فقه موجود، نه تفقه موجود، نه فقاهت موجود، علم فقهی که موجود است دارایی گذشته پاسخ گفت. به طریق اولا ما نسبت به فلسفه چنین اعتقادی رو نداریم که فلسفه بتواند حتما از دلش برنامه تکامل اجتماعی استنباط بشه. کجا ما این تعهد به فلسفه داریم؟ مگر ظرفیت یک فیلسوف ظرفیت هدایت تاریخه؟ بله ما فیلسوفانی داشتیم که گاهی ظرفیتشون ظرفیت ماندگار بوده، ولی آیا واقعا ما چنین تعهدی رو میتوانیم نسبت به فیلسوفانمون داشته باشیم؟ بگیم از دل مکتب فلسفی ابن سینا برنامه گذار اسلامی در دنیای مدرن به دست میاییم، که چه تعهدی ما به فلسفه ابن سینا داریم یا به اشراق یا حتی به فلسفه صدرایی؟ لذا ما نمیتونیم تعهد بدیم که حتما از دل فلسفه، فلسفه های مضاف استنباط میشود. بنابراین جنبندی عرضم اینه که تفاوت این روی کرد با روی کرده مطالعات فلسفه تربیت این است که اولا مطالعات ما در حوزه مبانی تربیتی اسلام به شدت باید گسترده تر از حوزه فلسفه باشد. مکتب تربیتی شامل احکام توصیفی، ارزشی، تکلیفی است. یک، شامل احکام موضوعات، نظامات، تکامل نظامات است. دو، و واحد مطالعش اما از واحد فرد و جامعه و تاریخه. یعنی شما ممکنه در حوزه فرد مطالعه بکنید مبانی تربیتی رو، ممکنه در حوزه جامعه و در حوزه تاریخ. و به لحاظ روش هم روشش روش استنادی به وحی است، گرچه این روش استنادی درش تعقل و کارآمدی هم حضور داره. و رویکرد فلسفی، و می توانیم ادعا کنیم که این یه رویکرد کارآمدی است به خلاف رویکرد فلسفی، که ما دلیلی بر این که بتواند رو کارآمدی نسبت به عرض کنم مدیریت تعلیم و تربیت در عرصه‌های مختلف در دوران‌های مختلف داشته باشد نداریم. و دغدغه دوم این است که استناد بدین هم در اونجا استناد تمامی نیست، گرچه حتما اگر ما به دنبال استنباط مبانی تربیت از فلسفه اسلامی باشیم و فلسفه مضاف به تربیت رو بتوانیم به دست بیاوریم، حتما نسبت به فلسفه تربیت و مبانی تربیتی غرب یه قدم رو به پیشیم، در این هیچ تردیدی نداریم، یک قدم رو به پیشیم، ولی این کفایت نمی کند، نه در مقام استناد، نه در مقام کارآمدی. نه استنادش بدین استناد قطعی و نه تضمین کارآمدی دارد که بتواند ما را از بستر شرایط کنونی گذر بدهد، به خصوص با توجه به اینکه ظرفیت فلسفه معطوف به ظرفیت فیلسوف است، یک معرفت بشری است سرانجام، و زن معطوف به مأموریتی است که اون فلسفه برای خودش در نظر گرفته، که بیشتر یک تعاریف کلی و انتزاعی است تا تعاریف کاربردی و عملی. اما تفاوتی که با رویکرد فقهی دارد این است که شامل بر رویکرد فقهی است. یک، موضوعاتی رو که در حوزه فقه مورد مطالعه قرار می‌دهد، هم از موضوعات گذشته و موضوعات مستحدثه و تکامل موضوعاته. یعنی همینطوری که شما در حوزه اقتصاد فقط فقیه رو شما و فقه رو متعهد پاسخگوی به موضوعات گذشته نمیدانید، بلکه میگید موضوعاتی رو که در تحولات اجتماعی پیدا میشوند بعد به فقه عرضه کنه فقیه و از منابع به دست بیاره استنباط کنه، موضوع بانک رو، بیمه رو، تامین اجتماعی رو و ده ها مسئله دیگری، پول اعتباری و امثال اینها رو باید مورد مطالعه قرار بده. و اما در این حدود نباید خلاصه بشه. هیچگاه نباید فقه خودش رو محدود کند به پاسخگویی به مسائل مستحدثه، بلکه فقه باید معطوف به کنترل شرایط و حوادث باشه. یعنی کاری رو که مدیریت‌های مادی می‌کنن این نیست که فقط مسائل پیش رو که پیش می آید پاسخ علمی براش پیدا می کنن، که بلکه معطوف به تغییر شرایط و مدیریت شرایط و تکامل کار می کنن و استراتژی تکامل و تحول رو پیریزی می کنن. فقه ما باید مقیاس مطالعش مقیاس رهبری شرایط باشد، نه فقط به مسائل تعلیم و تربیت گذشته پاسخ بده و نه فقط به مسائلی که در حوزه تعلیم و تربیت به روز پیدا می شوند که هزاران مسئله هستند پاسخ متقن بده، باید در پی طراحی یک نظام تعلیم و تربیت رو به پیش و رو به تکامل باشد که موضوعات تربیتی آینده رو او ایجاد بکند. بنابراین این یک تفاوت. و تفاوت دیگر این است که فقه تربیت فقط ناظر به احکام تکلیفی نباید باشه، باید ناظر به احکام توصیفی و ارزشی هم باشه. و علاوه بر این دو، اخلاق تربیت هم، عرفان تربیت هم باید مورد مطالعه قرار بگیره. بنابراین ما در دستیابی به علوم تربیتی اسلام در قدم اول نیازمند به استنباط مکتب تربیتی اسلام از متون دینی هستیم که این استنباط روشش روش اجتهادی است، منتها روش اجتهادی که درش تعقل و کارآمدی هم مورد توجه هست. این یک. دو، روش اجتهادی است که معطوف به حوزه حکمت، عرفان و فقه هست و روش اجتهادی است که معطوف به اعم موضوعات خرد و نظامات و تکامل نظامات هست. یعنی اعم از استنباط احکام موضوعات و نظامات و تکامل اجتماعی است. مکتب تربیتی اسلام قاعدتاً یک مکتب استنباطی است که می تواند نسبت به تکامل تربیتی، نظام تربیت که اصلاً مقیاس تعلیم و تربیت در اونجا عوض میشه، مقیاس تربیت عوض میشه. و همچنین حالا من تشبیه نمیخوام بگم اینجوری استاد به مال یه نوع تشبیه عرض میکنم. ببینید چطور شما در عرفان مقامات عرفانی دارید که وقتی عارف وارد یک مقام جدید میشود در آن مقام اصلا موضوعات پیش رو عوض میشه، مقیاس ابتلاعاتش، مقیاس مسائل پیش روی یک کسی که در وادی عرفان سلوک میکند در حال تغییر هست، فقه تربیتی، مکتب تربیتی که ناظر به تکامل تربیتی است، ناظر به این است که مقیاس تعلیم و تربیت را عوض بکنه و موضوعات تعلیم و تربیت در اونجا متحول می شوند. و فقه نظاماتش همون فقه ناظر به کلان اجتماعی است و فقه خردش هم ناظر به پاسخگویی به موضوعات مبتلا به، یعنی ذیل نظامات. فرض کنید نظام اقتصاد سرمایه‌داری یک سوالاتی رو پیش روی فقه الاقتصاد قرار میده نسبت به موضوعات و مبتلا به آحاد جامعه، که آقا من جایزه برم پول تو این بانک بذارم، قرض بگیرم، قرض بدم، وام بدم، وام بگیرم، پول اونجا بگذارم، حساب پس انداز باز بکنم، و ده ها مسئله فقهی. این مسئله یه مسئله خردی است که ذیل نظام بانکی مدرن مطرح میشه. این مسئله یه موضوعه، غیر از بحث نظام اقتصادی و نظام پولی اسلامه، نظام چرخش اعتباراته. بنابراین فقه گاهی ناظر به موضوعاته، گاهی ناظر به نظامات کلانه، گاهی ناظر به تکامل اجتماعی است. بنابراین مکتب تربیتی اسلام رو ما بعد استنباط بکنیم. در این مکتب تربیتی این عرصه ها و این سطوح مورد توجه و دقت هستند. روش هم حتما روش استنادی است. آخر کار ما بعد مکتب تربیتی رو بتوانیم مجموعش رو مستند به دین کنیم، بگیم ما این مستنبط از دینه. البته استنباط ما استنباط یقینی به معنی این که یقین به این که ما برابر با متن دین استنباط کرده ایم نیست، ولی استنباط قاعده‌منده، قائل استناده، به حجیت میرسه سرانجام. بنابراین باید با روش اجتهادی منظومه مکتب تربیتی دین استنباط بشود. تفاوتش با رویکردی که رویکرد تدوینی و تبویبی هم بود همین است که در رویکرد تدوینی و تبویبی شیوه اجتهادی نیست که بتواند همه زوایای مکتب رو به صورت منسجم و با یک استناد اجتهادی به نتیجه برساند. این گام اول در دستیابی به علوم تربیتی اسلامی و در نهایت برنامه‌ریزی تربیتی است. بنابراین میتوان در این رویکرد مجموعه تلاش‌های دیگر رو هم به یه معنا جانمایی کرد. یعنی بگیم تلاش‌هایی که در حوزه استنباط تربیت، نظام تربیتی اسلام انجام گرفته، چه اون تلاش‌هایی که در حوزه فلسفی انجام گرفتن، به روش فلسفی و ناظر به فلسفه تربیت بودن، چه اون تلاش‌هایی که ناظر به مکتب تربیتی برآمده از متن دین بودن و از فلسفه رو واسطه قرار نمی‌دادند و از نظام فلسفی نمی‌خواستن نظام مبانی تربیتی رو استنباط بکنن، و چه اون کسانی که دنبال فقه و تربیه بودن، مجموعه تلاششون قابل جانمایی است. می شود اون تلاش‌های تدوینی و تنظیمی را تنسیق کرد، عمق بخشی کرد، نسبت به لایه‌های مختلف نظام تربیتی اسلام و مکتب تربیتی اسلام اونها رو معطوف کرد. اون تلاش‌ها بسیار ارزشمندن، باید عمق و از کنم دامنشون و روش استنادیشون رشد کند، نه اینکه تعطیل بشود. این یک. البته بخشی از اون تلاش‌های تدوینی و تبویبی واقعا قابل اعتنا نیستند، بیشتر در صدد توجیه مکتب تربیتی غربند. دیدید مثل اینکه فرض بکنید ما قبل انقلاب داشتیم که مکتب اقتصادی سوسیالیستی رو می آوردن، آیات و روایات قرآن هم به زمینه می کردن، بعد به عنوان اقتصاد اسلامی ارائه می کردن. بعضی از متون اینجوری هن، در این سطحن، واقعا توجیهگر مکتب تربیتی غرب هن. اونو از محل بحث من خارج هن، اونو تلاش های جدی به حساب نمی آن. اما تلاش های جدی که اتفاق افتاده تو این روی کرد قابل جانمایی هستن ما میتوانیم ذیل مکتب تربیتی اسلام اون تلاش ها رو جانمایی کنیم، منتها و حتی پیشبینی کنیم و پیشنهاد بدیم که چگونه این تلاش ها عمق و دامنه گسترده تری پیدا کنند تا معطوف به نتایج بهتری باشند. می توانیم تلاش های فلسفی رو هم برای دوره گذار به کار بگیریم، علاوه بر اون که توصیه داشته باشیم که اون تلاش ها چگونه تغییر رویه بدن و دامنه تحقیقشون، نظام موضوعات تحقیقشون و روش تحقیق خودشون رو اصلاح بکنن. این مجموعه اون چیزیست که به نظر عقیر میاد که ما میتونیم درش ظرفیت موجود پژوهش هایی رو که در این زمینه اتفاق افتادن یه بازبینی بکنیم و یک جانمایی بکنیم و توصیه کنیم که چگونه میشود اینها رو در یک منظومه بزرگتری جا داد و اصلاح کرد و استفاده بهینه هم ازشون کرد. این اون چیزی که تا اینجا منظور نظرم بود. بعدم حالا قدم بعد این است که این مکتب تربیتی چگونه تبدیل به علوم تربیتی می شود، از دل مکتب تربیتی علم تربیتی چجوری به دست میاد، به طوری که ادبیات انضمامی نباشه، اینجور نباشه که شما مکتب تربیتیتون رو سنجاق میکنید به علم، میگید چطال علم دینی، بلکه در یک منظومه شامل هم افضا باشن، مکمل هم دیگه باشن. تفسیر علمی که از تغییرات میکنید تابع مکتب باشد، نه اینکه این تفسیر علمیتون یک تفسیری است مبتنی بر یک روش دیگری ادبیات انضمامی دارد. و چگونه میشود از ترکیب این دوتا و فراوری این دوتا به شیوه های برنامه ریزی تربیتی برسیم در مقیاس های عرض کردم موضوعی، مقیاس نظامات و مقیاس سرپرستی تربیتی، یعنی تکامل تربیت. این حقیر نگاهم اینه که ما فقه موضوعات داریم، فقه نظامات داریم، فقه سرپرستی داریم. این فقه سرپرستی در حوزه تربیت از همه آشکارتره، یعنی سرپرستی تکامل اخلاق رو به عهده داره، نه فقط نظاماتی رو ارائه میکند که اون نظامات یه نظام اخلاقی ایجاد میکنن، نظام فکری ایجاد میکنن، نظام رفتاری ایجاد میکنن، بلکه تکامل اخلاق، اندیشه و رفتار رو، تکامل روحی، فکری و رفتاری انسان رو، تکامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه رو عهده‌دار هست. این سلایه رو شما در مکتب تربیتی هم دارید. حالا میتونید از این مکتب تربیتی به مفهوم عام تعبیر به فقه و تربیه کنید. این فقه و تربیه به معنی فقه تکلیف نیست، عنایت فرمودین، بلکه مقصود تفقه تربیتی است. تفقه در حوزه تربیت باید منتهی بشود به استنباط مجموعه آموزه های دینی در حوزه تربیت، که البته این استنباط حتما یک استنباط روبه رشته و دائما هم باید رشد بکنه. هیچ وقت شما نمیتونید بگید ما در استنباط بدیم به نقطه نهایی رسیده ایم. معرفت دینی بیش از این کمال پیدا نمی کند، دائما روبه رشته. هر قدر هم شما مکتب تربیتی اسلام رو استنباط بکنید باز هم جای رشد و افزایش درش هست، ولی در این سه سطح ما نیاز داریم به استنباط. بنابراین رویکردهایی که دنبال مسائل خرد تربیتی هستن منتهی به تولید نظامات تربیتی نمیشن، رویکردهایی هم که فقط معطوف به نظامن و ناظر به تکامل نظام هستن در منزلت تکامل تربیت حضور مؤثر نخواهند داشت. و این رویکردها اگر دنبال تولید دانش نباشند به مفهوم علمی خودش که مبتنی بر روش‌های علمی است، البته این روش‌های علمی باید تغییر کنن، اصلاح بشن، حتما منتهی به یک برنامه ریزی عینی کار آمده همه جانبه نخواهند شد. بنابراین گام بعدی تولید دانش دینی و از اونجا شیوه های برنامه ریزی است که حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد در خدمتتون بودم، بر اساس این تقسیم بندی که برای مکتب تربیتی شد و انجام شد سعی میکنم یه قدم یه جمع بندی از محصولات موجود در حوزه فقه و تربیت و عرفان و اخلاق تربیت و حکمت تربیتی ارائه کنیم. بعدم بعد از ارائه ظرفیت موجود انشالله ببینیم چگونه میشود این ظرفیت ها رو رشد داد و بپردازیم به عرض کنم مباحث حوزه حکمت تربیت، عرفان تربیت و فقه تربیت. انشالله با یک رویکرد جدیدی دیگه وارد مسائل مکتب تربیتی بشیم. البته مسائل حوزه علوم تربیتی یک مسئله دیگری است که از موضوع بحث ما خارجه. مکتب تربیتی اسلام رو ورود کنیم. نکته نهایی این که دستیابی به مکتب تربیتی اسلام و علوم تربیتی و مدل‌های برنامه‌ریزی تربیتی در مقیاس موضوعات نظامات و تکامل نظامات احتیاج به یک ابزار پیشینی و یا به تعبیر دیگه نرم افزار پیشینی هم داره. اون نرم افزار پیشینی معمولاً مورد توجه در دستگاه‌هایی که پژوهش می‌کنن نبوده. اون نرم افزاری که میتواند پژوهش در حوزه مکتب، علم و برنامه ریزی رو هماهنگ بکنه و همسو بکنه و خود اینها رو هم افزا بکنه، اون نرم افزار چیست؟ ما از اون نرم افزار عبور میکنیم، خیلی به بحث اون نمیپردازیم. اون چیزیست که ما تو فرنگستان دنبال میکردیم که تولیدش بکنیم، اون نرم افزاری که بتونه این سه حوزه رو هماهنگ و هم افزا بکنه، یعنی واقعا بازخورد مکتب رو در علم و در برنامه ریزی و به عکس بازخورد برنامه ریزی رو در علم و مکتب ببینه، مطالعه کنه. اون نرم افزار حالا ما فعلا باش کار نداریم. اگر خدای متعال توفیق داد در مراحل بعد بحث مکتب تربیتی رو در سه حوزه حکمت، عرفان و فقه دنبال میکنیم بر اساس جمع‌بندی ظرفیت موجود و انشالله ادامه بحثا به صورتی که به افزایش ظرفیت موجود ختم بشه. البته یه قسمت عمده ای از این مباحثی هم که من عرض میکنم در همین مؤسسه انجام شده، عزیزان خودشون آشنا هستن و اون رو هم باید مورد دقت و توجه قرار بدیم و کاری بکنیم که ظرفیت این مباحث دائما رو به رشد باشه. یعنی هر چه فهمیدیم سعی کنیم تو همون موضوعات مراتب بالاتری از فهم منسجمتر و کاملترش حاصل بشه. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد یکی از کارهایی هم که باید انجام بشه جمع‌بندی ظرفیتی است که در همین مؤسسه صابره تولید شده و به جمع‌بندی روشنی از این ظرفیت برسیم و میزان اون چه که حاصل شده و اون چه که بعداً باید حاصل بشه رو طراحی کنیم تا بتونیم نقشه راه آینده انشالله این مؤسسه رو هم در همین مسیر انشالله ادامه بدیم. تلقی کلی حقیر این است که این مؤسسه روی کردش بیشتر روی کرده به مکتب نه فلسفه، روی کردش هم نسبتاً روی کرده جامعه است و از سطح تبویب و عرض کنم گردآوری روایات هم عبور کرده، به سطح تحلیل و استنباط رسیده، اما هنوز نیاز به کارهای فراوانی به لحاظ روشی و به لحاظ عمق و به لحاظ گستره دامنه هست که طبیعت یک کار رو به پیش هست. انشاءالله امیدواریم خدای متعال همه عزیزان رو موفق بداره که این مسیر رو با استواری بیشتر بدون خستگی و بدون فوت وقت انشاءالله به انجام برسونیم. به سهم خودم از همه بزرگواران و عزیزانی که تو این حوزه زحمت کشیدن، به خصوص جناب دکتر زاهدی، سپاسگزاری میکنم و امیدوارم همه تلاش های ما مورد توجه امام زمان و معجور حضرت حق قرار بگیره. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.